أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصلی که ناظر به جریان زکریا سلام الله علیه بود، چون در قرآن کریم آمده است به ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، به مناسبت هم از رحمت سخن به میان آمد و هم اینکه چطور رحمت به یاد انسان هست گفتاری مطرح شد. اونگاه به این مناسبت که رحمت از اوصاف عامه حق تعالی است، سخن از اوصاف الهی تر شد. بعد فرمودن به این که صفات حق عین ذات حق است. حق تعالی عین این کمالات نامحدود است، گرچه کسی که بخواهد بگوید اوصاف الهی عین ذات اوست، باید هم صاحب قدم باشد هم صاحب ذوق، و کسی که این معنا را نچشید و در این وادی پا ننهاد نمیتواند بگوید صفات حق عین ذات اوست. ولی عده‌ای در بین راه با بعضی از این سخنان مأنوس شدند، مثل اشاعره که گفتن صفات حق تعالی نه عین اوست و نه غیر او. این یه عبارت لطیفی هست، عبارت زیبایی هست که حق تعالی را بدون کمال ندانستن و حق تعالی را هم مستکمل به یک امر بیگانه نپنداشتن، نتوانستن جمع بکنن بین بساطت و اشتمال بر کمال. آمدن گفتن این اوصاف الهی نه عین ذات است نه غیر ذات، ولی حق در مسئله چیزی دیگر است. و این است که ذات حق تعالی که هستی نامحدود است، عین همه این کمالات است. همه این کمالات هم عین یک دیگرند، هم عین ذات اقدس اله هستند. اینجا چند مطلب را باید بازگو کرد. یکی این که کسی که این معنا را نچشید، او نمیتواند بگوید صفات حق عین ذات حق تعالی است، چون در عرفان اساس بر وجدان است نه بر برهان. اگر کسی اهل کمال نبود یا کمال داشت، کمال برای او حال بود نه ملکه، یا کمال برای او ملکه شد ولی او درک نکرد که این ملکه متن گوهر ذات اوست نه به عنوان وصفی از اوصاف، این معنای عینیت ذات با صفت را نچشید. وقتی این معنا را نچشید، در خود نیافت، چگونه میتواند بگوید اوصاف ذات اقدس الهی عین ذات او؟ اگر بخواهد برهان اقامه کند، او راه دیگر و وادی دیگری دارد. ولی اگر بخواهد بگوید اوصاف الهی عین ذات اوست، این باید نموداری از این معنا را در خیشتن خیش بیابد، یعنی اهل کمال باشد اولا و کمال برای او حال نباشد ملکه باشد ثانیا، و او ببیند که ذات او عین این کمال است و کمال او عین ذات اوست، منتها ذاتش محدود، کمالش هم محدود، ذاتش هم فقیر، کمالش هم فقیر. این عینیت صفت با ذات که از مختصات ذات اقدس اله نیست، اون استقلال ذاتی و عدم تناهی ذات و عدم تناهی کمال، اینها مخصوص حق تعالی است. وگرنه صفت عین ذات باشد، این نشانه وجود ذاتی نیست. حالا اگه ذات موجودی بود محدود و فقیر، کمال هم موجودی بود فقیر، این دو تا فقیر عین همه. پس اگر کسی بخواهد بگوید اوصاف الهی عین ذات اوست، باید این معنا را بچشد و در این وادی قدم بنهد. اونها چون این معنا را نچشیدن و در این وادی گام ننهادن، جرأت نکردن که بگویند صفات عین ذات است، ولی گفتن نه این است نه غیر، نتوانستن بالاخره اون سخن راستین را بگویند. عبارت بدی نیست برای اینکه بالکل نفی نکردن، اما اون اشکال همچنان باقی است و مطلب هم فی نفس الامر غیر از آن است که اشاعره پنداشتند. اما اشکال باقی است برای اینکه تا عینیت صفت با ذات تثبیت نشد اشکال هست. و اما واقع غیر از این است برای اینکه ذات حق تعالی که هستی نامحدود است عین همه کمالات خواهد بود. دیگر سخن از لاهیه و لاهیه غیرها جا ندارد. منتها این مفاهیمی که ما از این اوصاف انتظار میکنیم اینا یه معانی عقلیه هستن، یعنی معنای عالم، معنای قادر، معنای حی و امثال ذالک، اینا یه مفاهیم عقلیه هستن. وگرنه ذات اقدس اله عین العلم است، عین القدرت است، عین الحیات و مانند آن. پس ذات عین همه کمالات است، یک مطلب. وقتی ما این کمالات را با ذات میسنجیم مفاهیم اسمی انتظام میشود، این دو مطلب. این مفاهیم اسمی یه اضافات ذهنی هن و از هم جدایان و غیر ذاتن، این سه مطلب. و جدایی اینها از هم و زیادی اینها نسبت به ذات محضوری رو به همراه ندارد، چهار مطلب. برای اینکه اینا جز معانی هن. و اون چه که حق است آن است که ذات عین کمال است و برای نیل به او هم یک راه دارد و اون است که خود انسان به جای برسد که بعضی از کمالات را در خود بیابد و همون طوری که خیشتن خیش را مشاهده میکند که یکی است، عالم بودن او و حیا زنده بودن خود و قدیر بودن خود را هم اینچه مشاهده کند. این تموم شد. چون بحث در این بود که و ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، باز به اصل رحمت پرداختن. فرمان رحمت الهی دو قسم است، یک رحمت عامه است، یک رحمت خاصه. اون رحمت عامه عین ذات اقدس اله است و مقابل هم ندارد و نامحدود هم است. رحمت های خاصه هر کدام مقابل دارند و جزء شؤون فعلی حق به شمار می آید. چرا رحمت مطلقه این ذات است؟ برای اینکه رحمت مطلقه وسعت کل شی، هم در اثر اطلاقش فراگیر هست و هم اینکه قرآن کریم در دو جا از این رحمت به عنوان امر فراگیر یاد کرده است، هم به عنوان رحمتی وسعت کل شی، هم به عنوان ربنا وسعت کل شی این رحمتا و علما. و دو راه دارد برای اثبات تعمیم این رحمت. یکی این که این صفت صفت ذات است و مقابل ندارد، و دوم این که اون ذات که گاهی از او به عنوان رحمتی ضمیر متکلم و گاهی از او به عنوان وسعته ضمیر مخاطب یاد می شود فراگیر و مطلق است. و بازگشت این دو یک چیز است، چون صفت عین ذات است. پس اگر گفته شد وسعت کل شی، هم برای اینکه رحمت صفت ذات است، هم برای اینکه ذات فراگیر است. رحمتی وسعت کل شی برای اینکه رحمت مطلق است، یا برای اینکه ذات اقدس اله مطلق است. هم ضمیر متکلم هم ضمیر مخاطب نشانه اون فراگیری است و منشأ این هم آن است که این صفت رحمت عین ذات است. منتها این صفت رحمت که عین ذات شد شعب فراوانی دارد که هر مستعدی به شعبی از شعب بیشمار این رحمت در ارتباط است و ذات اقدس اله قبله حاجات است و هر مستعدی حاجت خود را از راه خاص از اون قبله حاجات مسئلت می کند. پس نیازمند که احتیاج به رحمت دارد دو امر را با در نظر بگیرد، یکی این که قبله حاجاتش را بداند و یکی این که از قبله حاجات اون درد خود را درمان بکند. باید بداند که چی میخواهد، یعنی لسان استعداد او باید بداند، نه لسان مقال او. لذا هر دعا کننده در دعا و نیاز خود این دو امر را در نظر دارد، یکی قبله حاجات است که ذات اقدس اله است، دیگری بیان حاجت است. روی این اصل دایی چه بگوید یا الله که اسم جامع است، یا بگوید الرحمن که اون هم اسم جامع است، چه بگوید یا شافی یا رازق یا حسیب یا کافی که اینا اسماء خاصه اند، در هر دو حال اون دو مطلب را در نظر دارد، یکی این که قبله حاجات ذات است نه اسم. یعنی اگر کسی بیمار است و شفا مسئلت می کند، از شافی شفا نمی خواد. اگر کسی نیازمند به رزق است، از رازق رزق نمی خواد. و اگر کسی مبتلا به گمراهی شد هدایت می طلبد، از هادی هدایت نمی خواد. چون هادی، شافی، رازق اینا وسائط و وسائلن، قبله حاجت الله است. پس او به قبله حاجت که ذات اقدس اله هست رو میکند، بعد به ذات اقدس اله عرض میکند شما که قبله حاجاتید، حاجت من هدایت است، حاجت من رزق است، حاجت من شفاست. اونگاه عرض حاجت را بعد از استقبال به قبله حاجت عرض میکند و این در همه ادعیه هست، منتها در بعضی روشن، در بعضی روشنتر. اونجا که روشنتر است، مثل اینکه میگوید یا الله اشفنی ورزقنی وهدنی ورزقنی، که اینجا به قبله حاجت مستقیما رو کرده است که ذات اقدس اله باشد و حاجت خودش را هم مسئلت کرده است که تأمین رزق، شفا، هدایت به ما معلوم شد. یه وقت است نه روشن است نه روشنتر، مثل اینکه میگوید یا شافی اشفنی، این که میگوید یا شافی اشفنی، چون خود این شافی اسم است و اسم هم ذات را در بر دارد هم وصف خاص را، گرچه مشتق مرکب از ذات و وصف نیست، اما این کسی که شافی را می طلبد ذات را می بیند. ممکن است لغت کوتاه باشد، ممکن است اصطلاح رسانه باشد، ممکن است تحقیقات علوم حصولیه به این نتیجه برسد که شافی مرکب از ذات و شفا نیست، ذات در مشتق مأخوذ نیست و امثال ذلک. اما لسان حال یک انسان مضطر این گونه از اصطلاحات را نمیشناسد، او در حقیقت قبله حاجت را ذات اقدس اله میداند، اونگاه از قبله حاجت شفا میطلبد. حالا اگر چون چه این شافی بودن، رازق بودن، حسیب و کافی و هادی و امثال ذلک بودن اسماء فعلیه اند، این اسماء فعلیه مظاهر ذاتن و موجودات شریف جهان هستی مظاهر ذات حق تعالی هستند، اون مظاهر همین کاری را انجام میدن که شافی و رازق و حسیب و امثال ذلک انجام میدهند. در همه موارد قبله حاجت ذات اقدس اله است. پس اون کسی که با اسمای الهی حاجاتش را عرضه می کنند در حقیقت این دو مطلب را توجه دارد: اول قبله حاجات است که ذات اقدس اله باشد، بعد عرض حاجت است. و در این جهت فرقی نمی کند حالا چه به ائمه علیهم السلام متوسل باشد، چه به فرشته ها، چه به اسمای دیگر، او در حقیقت دارد به مظاهر الهی متوسل می شود و نمی داند که چه می گوید. خیال میکند که شافی خداست، شافی شأنی از شؤون خداست. خدا همون الله هست، خدا همون الرحمن هست. یک مسئول دارد، یک مسئول آن دیگر. نه، اول به قبله حاجت توجه میکند، بعد عرض حاجت میکند، میگوید خدایا به من شفا بده. این دو چیز است دیگر. شفا را از ذات اقدس اله میخواد. خدا میشه قبله حاجت که ذات است. اونگاه شفا دادن، روزی دادن، هدایت کردن و رحمت فرستادن و امثال ذلک میشود شؤون فعلیه حق. از حق تعالی فلون کار را میطلبد و در تمام نیازها همینطور است. حالا چه به صراحه به این دو مطلب توجه بکند، بگد یا الله ارحمنی یا اشفنی، یا به صراحه توجه نکند بگد یا شافی اشفنی، اللهم اشفنی به شفایی که به داوینه دوایی که به آفینه بلایی. این دعاها هم دو سبق است. می فرماید به این که بعضی از بزرگان به این مسئله عنایت کردن، مثل ابوالقاسم ابن قصی. حالا ممکن است اصطلاحات ارباب علوم حصولیه رسا نباشد و حاضر نباشد که بگوید این گونه اسما دلالت بر ذات می کنند، اما اهل معرفت این معنا را یافتند. وقتی که ذات اقدس اله محل این حوادث نبود، این حوادث می افتد کنار ذات و هر کسی از هر راهی می تواند از ذات اقدس اله مشکل خودش رو طلب بکنه. و همه این اسمای خاصه زیر پوشش اون رحمت مطلقه مظاهر خودشون رو تأمین میکنن. حالا اگر کسی به این اصل توجه داشت که قبله حاجات ذات اقدس اله هست و کار رو او انجام میدهد، دیگر اصرار نمی کند که چرا فلون شخص در فلون دعا گفت ای خدای منتقم مرا از عذاب نجات بده. باید میگفت ای خدای رحیم، ای خدای رؤوف. چرا؟ برای اینکه میتوان گفت ای خدای منتقم مرا از عذاب نجات بده، گرچه او منتقم را خونده است، ولی این منتقم دلالت می کند بر اون ذاتی که قبله حاجت هست. پس او اول به قبله حاجات مراجعه کرده است، از قبله حاجات رفع نقمت خواسته است. این چنین نیست که اگر کسی بگوید یا منتقم، این نتواند از خدا رحمت طلب کند، چون این منتقم گرچه خودش اسم خاص است در برابر اسماء خاص دیگر، اما دلالتش بر اون ذات همانند سایر اسماست و ذات در حقیقت قبله حاجات است. این معنا را که ذکر بکنن، اونگاه وارد میشوند به یک مسئله دیگری که ما چگونه به رحمت برسیم. اون در بحث های قبلی نظیر فصل ایوب و امثال ذلک گذشت که گاهی اینها موظفن چیزی نخواهن، گاهی مأمورن چیزی مسئلت کنن، مثل خود هستی ایوب سلام الله علیه که تا یه مدتی مأمور نبود عرض کند ربینی مستنی از دوربن ترحم الراحمین، بعد مأمور شد که بگوید. هست ابراهیم هم همینطور است. خیلی از دعاهای هست ابراهیم رو قرآن نعم میکنند. گاهی هم در یه حالتی است مأموریتش این است که اصلا حرف نزند و چیزی طلب نکند، حتی از خدا هم نخواهد و بگوید علمه به حالی کافلن مقالی، که اون ادب رو در اونجا رعایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول صفحه 410 در ذیل صفحه 409 آمده بود که متنی که در اواخر صفحه 409 است، یعنی 89 سطر به پایین، اینجوری مونده است. فرمود و من لم یزق هذا الامر ولا کان له فیه قدم مجترع ان یقول انه عین الرحمه او عین الصفه. کسی که این معنا را نچشید و در این بیابان قدم ننهاد، او نمیتواند بگوید اوصاف الهی عین ذات اوست، یا درباره خصوص رحمت که محل بحث است بگوید رحمت او عین ذات اوست. او ممکن است طبق ادله حصولی برهان قائم کند، بگوید صفات حق عین ذات است. اما ما که با برهان کار نداریم، ما با وجدان در ارتباطیم. اگر کسی خود عالم نبود یا علم برای او حال بود نه ملکه، یا برای او ملکه بود ولی او غفلت دارد که خود عین علم است، این اصلا حق ندارد بگوید صفات خدا عین ذات است. برای اینکه او معنای اینکه صفت عین ذات است که نجاشید. که اگر بخواهد از راه برهان سخن بگوید، از این رشته بیرون رفته است. بخواهد در این رشته حرف بزند، بگوید صفت عین ذات است، این باید در خود بچشد. و من لم یزق هذا الامر ولا کان له فیه قدم مجترع ان یقول انه عین الرحمه او عین الصفه. اینها که اهل سیر و سلوکن، مواظب به گفتار خودشون هستند، تا یه چیزی رو نچشن جرأت گفتن رو ندارن. حالا اشاعره چون این معنا برای اونها جا نیفتاد، ترسان و لرزان گفتن نه این است نه غیر. فقال الاشعری ما هو به این صفه ولا غیر هم فصفات الحق عند اشعری لاهیه هو به این ذات است و لاهیه غیر هم. چون از یک طرف لأن الاشعری لا یقدر و علا نفی صفت، یک، و از طرف دیگرم و لا یقدر و علا ان یجعلها عینه، چون نچشید این دو، لذا فعدل الی هذه العباره، گفت لا هی عینها و لا هی غیرها. و هی عبارتون حسنه، بالاخره کسی که نچشید نفی نکنه. اما و غیرها، غیر این عبارت هم احسن است، هم مطابق با نفس الامر است، هم اشکالها را رفع می کند. و غیرها، ای و غیر حاضر عباره، هم احق و بالامر، یعنی احق به نفس الامر، منها، ای احق و به ما فی نفس الامر، منها از این عبارت. و ارفع للاشکال، بالاخره سخن اشاعره که بیشکال نیست. اگر لاهیه هوه، پس معلوم میشود که صفت عین ذات نیست. وقتی عین ذات نشد، در مقام ذات میشه ناقص، به خارج از ذات کمال پیدا میکند. این اشکال پس هست. و اون اشکال نیست که بهوان یکون از ذات و ناقصتن به ذات مستکملتن نفسها به صفات. این اشکال هست علایه ها. خب اون مطلبی که هم فی نفسه حق است و هم هر گونه اشکال رو برطرف میکند چیست؟ و اول قول به نفی اعیان صفات، اصلا صفات زائد را رأسا نفی کنی، این همون کمال الاخلاص له نفی صفات هم. این افکار نه در سخنان دیگران پیدا نمیشود، بلکه ریشهش هم در کلمات دست امیر سلام الله علیه است. و هو القول به نفی اعیان صفات وجودن قائمن به ذات الموصوف. در همون جام حضرت دو تا استدلال دارد چرا کمال الاخلاص له نفی صفات ان، برای که لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر صفت، اون صفت زائد است که شهادت بر غیر میدد، نه صفتی که این اون موصوفی که مزید علیه هست شهادت بر غیر میدن، زائد چون زائد است شهادت به غیریت میدهد، مزید علی چون مزید علی هست شهادت به غیریت میدهد، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت. تو بیانات نورانی امام هفتم سلام الله علیه یه مطلبی است که در نهج البلاغه نیست، این مطلب هم خیلی لطیف است. حالا در کلمات هست امیر سلام الله علیه هست لابدالی در نهج نیامده. این که هست امام کاظم سلام الله علیه فرمود سه تا برهان است نه دو تا برهان، در نهج البلاغه همین دو تا برهان هست، لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت. البته بحث دیگر از اینجا شروع شد که من قرنه فقط وصفه، و اون بیانی که از امام کاظم سلام الله علیه است که و شهادت هما معن که میشه ترکیب، که این ترکیب الممتنع منه فی الازل، این هم یک دلیل سوم است. هر کدام به تنهایی میگوید او غیر از من است، دوتایی با هم میگوید ما هیچ کدوم خدا نیستیم، ولی که خدا اونه که بسیط باشد، نه ذاتی که آری از وصف است وصف را از بیرون تعمیم میکند حق است، نه وصفی که از بیرون عائد ذات میشود حق است، نه دوتایی میتوانند بشن خدا، که این تو نهج نیست. علی حال اون قولی که حق است و ارفع الاشکال است این است، و القول به نفی اعیان صفات وجودن قائما به ذات الموصوف، صفت یه وجود جدای داشته باشد که به ذات موصوف تکیه کند، این چنین نیست. شارح می فرماید که این کلمه ضمیر هو عائد الی قول مصنف در متن جلویی که فبود به غیرها، و هو یعنی اون غیر، اون سخن دیگر، ای القول به نفی اعیان صفات زائدت علی الذات، که این صفات القائمت به ذات، این نفی و این قول دوم اولا و علیق است به ما فی نفس الامر و عرف است لیل اشکال، از کدام قول بهتر است من ان یجعل له صفات زائدت علی ذاتی تعالی قائمه به ذات تعالی، که قول اشاعره بود وحیه این صفات لا عینها ولا غیرها. پس این عبارت گرچه حسن است، اما احسن و احق و ارفع للاشکال همان است که ما اشاره کردیم، و این سخنی است که اکثر حکما برانند، و این سخنی است که معتزله برانه است، که کمال الاخلاص له نفی الصفات می شود، و القول به نفی مذهب و اکثر الحکماء و المعتزله. خب این صفات وقتی که ما در ذهن این مسائل را بررسی میکنیم تولید میشوند، یعنی علیمان قدیران امثال ذلک بعد از تحلیل است، یعنی وقتی ما ذات را با وصف علم ملاحظه کردیم اینها را با هم سنجیدیم، معنای علیمان انتظام میشوند، وگرنه در خارج بیش از یک حقیقت چیز دیگر نیست. و این نماهی این صفات نسبان به اضافاتون بین الموصوف بها که ذات باشد، و بین اعیان هل معقوله که خود وصف باشد، یعنی ما وقتی ذات حق تعالی را ملاحظه میکنیم با وصف قدرت رو در نظر میگیریم، مفهوم قادر انتظام شود. ای و این نما صفات و نسبان و اضافاتون که تلحق و ذات الالهیه، تلحق و به ذات الالهیه حاصلتون بین ذات المنصوفت به این صفات و بین اعیانی که برای این صفات تعقل می شود، از لکل صفتن حقیقتون که یمتاز و اون وصف به اون حقیقت از غیره، فتلک الحقائق اعیان اون صفاتن. یعنی ما وقتی که ذات را با علم می سنجیم مفهوم عالمیت پیدا می شود، با هاکذا درباره مفهوم قدرت، وگرنه این اوصاف و این نسب و این اضافات در خارج ذهن اصلا وجود ندارد. اون چه در جهان هستی هست یک واقعیتی است که همه کمالات عین اوست. این تموم شد. این یه بحثی بود در خلال که وصف عین ذات است یا غیر ذات است و کی میتواند بگوید وصف عین ذات است تو امثال ذلک. و چون قسمت مهم بحث فصل زکراویه همین بود که به ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا در باری رحمت سخن گفتن، حالا رحمت عامه و خاصه رو تشریح میکنن، بعد در پایان هم راه حل نشون میدن که ما چگونه به رحمت برسیم. چند راه وجود دارد برای نیل به رحمت. میفرمون که و این کانت رحمتو جامعتن، برای اینکه فعنه ها به نسبت الى کل اسم الهی مختلفه، اما در هر جایی به یک ظهور خاص جلوه می کنه. فلهازا یسأل سبحانه ان یرحم به کل اسم الهی، چون جامع است و در هر اسمی به مقتضای اون اسم ظهور می کند، لذا خدای سبحان به زبانهای گوناگون سوال می شود که در مظاهر گوناگون رحمت بفرستد. لهذا یسأل حق سبحانه و تعالی که ان یرحمه به کل اسم الهی، یکی رزق می طلبد، یکی شفا می طلبد، یکی دوا می طلبد، رو مانند رو فر رحمه هل رو البته. اما هر عارفی مظهر نامی از نامهای الهی است، مگر اون عارفی که به غایت و آمال العارفین درست که خودش مظهر اسم اعظم است. البته اما هر عارفی مظهر نامی از نامهای الهی است، مگر اون عارفی که به غایت و آمال العارفین درست که خودش مظهر اسم اعظم. ظاهرن در شعر کلمه ای زائد باشد. اولا این دو تا مفرد رو معنا میکنن، بعد معمت رو شرح میدن. این فهمان یسالو علل مبنی للمفعول است، این یک. و ان یرحمه علل مبنی للفاعل است، این دو. اونگاه متن رو شرح میکنن. اگر رحمت و ذاتیه و این کانت جامعتن لجمیع انواع الرحمه لکنها تختلفو به نسبت ایدر اسماء مختلفه، چرا؟ از کل از این کلون من ها این اسماء مختلفه یرحمو مظهرهو و دائیهو به ما یخصوهو و یو و به ما یخصوهو و یعطی حقیقتوهو. هر اسمی مظهر خاص خود را از راه مخصوص تعیین میکند و هر آن اندازه که حقیقت او اعطا میکند با اون عطیه حقیقی خود که حقیقت او اعطا میکند مظهر خود را میپروراند. فلهازا ای فل ایل هاز الاختلاف یسأل الحق سبحانه و تعالی ان یرحمه بکل واحد من اسمائه. اونگاه فیرحم الله تعالی ذالک السائل را بل اسم الذی سأله، هر چیزی طلب کرده است منتها با لسان استعداد طلب کرده است. اگر کسی تجاوز کرده است، در حقیقت به خدای سبحان عرض میکند یا منتقم انتقم منی، این لسان حالش اوست، ولو لسان مقال چیز دیگر باشد. اما این جمله‌ای که در متن آمده است فرحمه الله یا فرحمت الله دو جور قابل خوندن هست و هر دو جور اشاره میکنند. مثلا فرحمه الله هر سائلی سؤال خاص دارد و خدا هم او رو رحمت میکنند، که فعل ماضی باشد فرحمه الله به معنای یرحمه الله. و معمولا جمله دعایی را با فعل ماضی ذکر میکنند چون اثره در انشاء است. کما یقال فی الدعا رحمه الله یعنی یرحمه الله، رحمک الله غفر الله لگذر. و یجوز ان یکون به تا و الاضافه که فعل ماضی نباشد با های مفعول رحمه الله نباشد و رحمت الله باشد اضافه الالله ای فر رحمه الله، اون وقت معنای رحمت الله یعنی رحمه الله، خدا اون اسما را رحمت کرده است، اون مظاهر را رحمت کرده است. خب پس رحمت الهی جامع است و در هر اسمی به وضع خاص تجلی می کند. والکنایه یلتی وسعت کل شی، چون این رحمت مضاف است به ضمیر که فهمود و رحمتی، ضمیر را کنایه میگویند، میگن باب الکنایات یعنی همون باب الضمائر، منظور از کنایه عبارت از ضمیر است. دو تا ضمیر است که در دو آیه قرآن در کنار سعی رحمت حق یاد شده است، یکی ضمیر متکلم یکی ضمیر مخاطب. نبود الکنایه هو ضمیر المتکلم است در این آیه رحمتی وسط کل شی، این یک. والمخاطب است یعنی ضمیر المخاطب است فی قولی تعالی ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، این دو. خب از یک طرف گفته شد رحمت جامع است، از یک طرف گفت این سعه مال اون ضمیر است. میفهمد این که ما میگوییم سعه مال اون ضمیر است برای اینکه منظور از ضمیر ذات اقدس اله است و اون رحمت عامه هم عین ذات است، پس در حقیقت یک چیز است که وسع کل شی، ای رحمت الله که وجه اول بود و ذات التي الکنایه تدل علیها که وجه دوم بود، چون دو تایی عین همان هی التي وسعت کل شی از رحمته عین ذاتی کما مر. این تموش. خب گرچه این رحمت شعب فراوان جامع است، اما ثم لها برای همین رحمت جامعه شعب کثیرتون که تتعددو به تعدد الاسماء الالهیه. فما تعمو به نسبت الازال که الاسم الخاص الالهی فی قول سائل رب برحم، رحمت مطلقه فراگیر است اما سائل اون رحمت مطلقه رو نمیخواد. هر کسی یه مشکلی داره، یه کاری داره و اون کار خاص رو میطلبد. فما تأمو اون رحمت جامعه به نسبت الی ذلک الاسم الخاص الالهی فی قول سائل رب برحم، گرچه او رب را میخواند، گرچه او الله یا رحمان را میخواند، اما اونها قبله حاجاتند نه حاجت را، نه مسیر حاجت. مسیر حاجت شافی شفای اوست. کسی که در بیابان هست وسیله ندارد میخواد به مقصد برسد، حاجت او نیل مقصد است. کسی که مقصد رسیده است نمیخواد به مقصد برسد، میخواد مشکلش در همین مقصد حل بشود. فی قول سائل رب برحم و غیر ذالک من الاسماء، حتی المنتقم، حتی منتقم که اسم خاص است، شخص میتواند از راه منتقم همون ذات را طلب کند. لهو یعنی برای سائل است ان یقول یا منتقم ارحمنی، برای اینکه کلمه منتقم گرچه دلالت بر انتقام و کیفر دارد، اما ذاتی که در او نهفته است قبله حاجات است، او می تواند تخفیف عذاب را از قبله حاجت مسئلت کند. شارح می فرماید ما فی قول مصنف ما تعمو این لنفی است. اونگاه معنای مت این می شود که ای سم لرحمت الالهیت شعبان کثیرتون تتعددو به تعدد الاسماء الالهیه، ای ازا قال السائل رب ارحمنی یا گفت یا الله ارحمنی او غیر ذالک من الاسماء، حتی لسائل ان یقول یا منتقم ارحمنی، او در حقیقت راه خاص خود را می طلبد. ف فما تأمو اذا قال فما تأمو الرحمه و این کان الاسماء المدعوبت و من الاسماء الجامعه، پس رحمتی که مورد سؤال است همه اقسام رحمت نیست، گرچه اون اسمی که در دعا آمده است اسم جامع باشد. من الاسماء الجامع کل اسمی که اون اسم الله است، یا اسمی که اون اسم الرحمن است، یا اسمی که اون اسم الرب است. اگرم گفت یا الله ارحمنی، او در حقیقت رحمت خواسته را می طلبد. ای لیس المطلوب بالرحمه من جمیع الاسماء معنا عاما شاملا للکل بل معنا خاصا. مثلا فی اضافه نکه اذا قلت یا رب ارحمنی تريد ان يجعلك حق تعالی موصوفا بالکمالات، و اذا قلت یا منتقم ارحمنی تريد ان يخفف عنك العذاب. خب پس هر کسی چیز خاص میطلبد. حالا این سوال میماند که اگه کسی گفت یا منتقم ارحمنی، چطور او رحمت میطلبد؟ گرچه کلمه منتقم دلالت بر رحمت ندارد، اما منتقم اسمی از اسمای ذات است که ذات قبله حاجات است. و ذالکه لأن هذه الاسماء تدل على ذاتی که اون ذات مسمات است و قبله حاجات است، و تدل به حقائقها على معان مختلفه. هر کدام از این اسما یک معنای خاصی را در بر دارد، اما اون ذات مشترک است برای همه. فید او بها اون دایی فی الرحمه، ای فید او دایی به تلک الاسما فی طلب الرحمه، هم من حیث دلالتها على ذات المسمات بذالک الاسم لا غیر، هم اسم خاص خصوصیت میطلبد. پس اگر کسی گفت یا شافی، این دو نکته را عرضه کرد، یکی قبله حاجت است که ذات است، و یکی هم بیان حاجت است که شفاست. قبله حاجت را که ذات است از کلمه اشافی میتوان استفاده کرد، چون همه اسما دو مطلب دارند، یکی مشترک یکی مختص. شارح می‌فرماید این کلمه ذالکه اشارتون الى قول مصنف در متن قبلی که همود فما تعام، ای فما تعام الرحمه. چرا؟ برای اینکه لأن الاسما هر اسمی بر دو مطلب دلالت دارد. این نه برای آن است که لغتا این چیزی باشد یا اصطلاحا این چیزی باشد، تا ای کسی بگوید ثابت شده است که مشتق مرکب از ذات و وصف نیست، بلکه هر کسی در حقیقت اون ذات را می طلبد و وصفی از اوصاف اون ذات را وسیله قرار می دهد. لأن الاسما تدل علی الذات، این یک، و تدلو به حقائقها ای به ما یتمیزو بهی ان غیرها علی المعان المختلف، این دو. فدعا و دائی به تلک الاسما فی طلب الرحمه انما و من حیث انها تدلو علی الذات المسمات به حالا غیر، ای نظر و دائی فی دعایی علی الذات المسمات بالاسماء فقط، ای اسم کان. در حقیقت دایی از اون ذات که قبله حاجات است میخواهد. حالا یه وقتی یا توجه ندارد یا غفلت دارد یا اهل مسائل نیست، این راه گم کرده، میگه یا شافی یا رازق یا خالق، این در حقیقت هادی را میخواهد. حالا این چنین نیست که اگر گفت که یا خالق یا رازق، این معناش این باشد که او حاجت خاص ندارد یا حاجت خاصشو عرضه نکرد، چون گرچه این گونه الاسما هر کدام یه خصیصه ای دارد، ولی همه اینها اون قبلی حاجات را در بر دارد. اون دم که لسان حال است و لسان استعداد، لسان حال و استعداد که مشخص کرده است، زبانش اشتباه بردار نیست، این لسان مقال است، گاهی مطابق در میاد گاهی مطابق در نمیاد. فدعاء الدائی به تلک الاسما فی طلب الرحمه انما هو من حیث انها تدل على ذات المسمات بها لا غیر، این نظر الدائی فی دعائهی انما هو على ذات المسمات بالاسما فقط ای اسم کان لا بما یعطیه مدلول ذلک الاسم الذی ینفصل به عن غیره. پس حتی اگر کسی هم در هنگام عرض حاجت که خدایا به من رحم کن بگد یا منتقم، این در حقیقت از قبله حاجت اون حاجت خاص خود را طلب کرده است. منتها البته نظم در این است که برابر با خاص خود همون اسم را انتخاب کنه. لا به ما یعطیه مدلول ذلک الاسم الذی ینفصل به عن غیره و یتمیزه، ای لا بالخصوصیات المتکثره المتمیز بعضها متمیز بعضها عن بعض، فانه لا یتمیز عن غیره، یعنی اون ذات که یکیست و این اسما از اون جهت که دلالت بر ذات میکنن از هم ممتاز نیستن، و به اندهو دلیل و ذات. هر سائلی هر اسمی را که بر زبان جاری میکند، نقش این اسم این است که دلیل است، راهنماست، علامت است، خصوصیتی برای این اسم نیست. و از این جهت که این اسما دلیل ذاتن و ادله ذاتن یکسانن، و این اسم اند این سائل و دایی دلیل ذات است، ای فان الاسم الخاص لا یتمیز عن غیره من حیث انه یدل على ذات الواحده، اگر اسما با هم امتیاز دارن رو خصوصیت های معانی خود اینهاست و اما در اون جهت مشترک که از هم ممتاز نیستن. بله، غرض آن است که با هر اسم هم میتوانند بخوانند. یدل على ذات الواحده و هو اندهو ای ذالک الاسم الخاص انت السائل دلیل و ذات است، راهنماست. حالا این راهنما هر چی بخواد باشد، دلیل و ذات. و لیس نظره الا الى ذات فانها قبلة الحاجات، و ان کان المسئول لا یستر من الذات الا على ید الاسم الخاص من حیث هو خصوصیته، من حیث هو خصوصیته. می فرماد به این که یک سائل داریم، یک مسئول، یک مسئول عن، گرچه در عبارت ایشون مسئول در اینجا ولی مطلوب ذکر کرده است. سائل همون دایی است، مسئول همون ذات اقدس اله است. مسئول عنه اون مطلوب، اون حاجت است. اون حالا ایشون در اینجا مسئول و بنی مطلوب گرفته، اگر عبارت درست باشد. میفهمد مسئول یعنی مطلوب از راه خاص حاصل میشود و ما قبله حاجات فقط ذات اقدس اله است. و این کان المسئولو یعنی مورد سؤال و مطلوب، لا یستر من الذات الا علی ید الاسم الخاص من حیث و خصوصیته، و انما یتمیز یعنی اسم خاص به نفسه عن غیره لذاته. این اسما ذاتن از یکدیگر جدا هستند، مثلا شافی غیر از رازق است، یا رحیم غیر از منتقم است، یا موعظ غیر از مذل است، اما اون ذاتی که مدلول علیه هم است مشترک است. و انما یتمیز و ایل اسم خاص به نفسهی ان غیرهی لذاته، از المصطلح علیه به ای لفظ کان حقیقتون متمیزتون به ذاتها ان غیرها. به هر لفظی را که ما بیان کردیم، اصطلاح بران است که این ذاتن غیر از دیگری است، یعنی رحیم غیر از منتقم است، موعظ غیر از مذل است. ای و انما یتمیز الاسم الخاص به نفسهی ان غیرهی لذاته، چرا؟ ازل حقیقتون مستلحتو علیها بالالفاظ و ای لفظ این کان متمیزتون به ذاتها ان غیرها، حقیقتی که اصطلاح بران است که یک لفظ خاص از اون حقیقت حکایت کند، اینها از هم جدا هستند. حقیقت علم غیر از حقیقت قدرت است و اصطلاح هم بر این است که از اون حقیقت به عنوان علیم و از حقیقت مقابل به عنوان قدیر یاد بشود. الا ترا ان العلیم متمیز عن القادر، که هر دو اسمن به عین العلم، و القادر متمیز از اون علیم به عین القدره، اما والکل فی الدلال از ذات الهیت غیر متمیزه. و الیه اشار بقوله مصنف که این کان الکل قد صیغ لیدل علی عین واحدت المسمات، گرچه اون ذاتی که مدلول علیه همه است یکیست، قبله حاجات یکیست و راه های انجام حاجات گوناگون. ولا خلاف فی انه لکل اسم حکم لیس للآخر، هر اسمی البته اثری دارد، حکومتی دارد، دولتی دارد، که در بحث حکومت اسما و دولت اسما گذشت. فذلک ایزن ینبغی ان یعتبر کما تعتبر دلالتها علی ذات المسمات، ما گرچه گفتیم یک انسان نیازمند به رحمت هم میتواند بگوید یا منتقم ارحمنی، اما باید راه حسابی طی بشود. کسی که شفا می طلبد نباید بگوید یا ممیت، باید بگوید یا محیی یا شافی امثال داره. ای ولا خلاف فی ان لکل اسم حکمن، حکومتی است و تأثیری است که یختص به، و لیس ذلک للآخر، اون حکم و اون اثر مال اسم دیگر نیست. فذلک الحکم ایزن ینبغی ان یعتبره السائل کما اعتبر الذات، همونطوری که قبله حاجات را رعایت کرده است، مسیر برآوردن حاجات هم رعایت بکنند. و ذلک لان السائل لابد له من مطلوب یطلبه، فین بغی ان یطلب ذلک را من الذات، از ذات که قبله حاجات است باید حاجت خود را از راه مخصوص طلب کند. دو چیز رو باید در نظر بگیرد، یطلب ذلک را من الذات بسم یعطی به خصوصیتی مطلوبه، کل مریض ازا دعا یا الله او یا رحمان، این ینبغی ان یعتبر الشفا را لیقضی الله حاجته علی ید شافی. خب گه نه لا عمده اون لسان حال است دیگر، لسان استعلام است. و لهذا قال ابوالقاسم ابن القصی، که از عرفای قرن ششم بود و در اواسط قرن ششم هم در جنگای سیاسی نا کشته شد، و لهذا قال ابوالقاسم ابن القصی در باره اسماء الهی کتابی دارد و بحثای مبسوطی میگن دارد، این است که ان کل اسمن الان فرادهی مسما به جمیع الاسماء الهی است، هر اسمی را شما اگر اول ذکر کردید می توانید اسماء دیگر را اوصاف او قرار بدید. در اوائل کتاب گذشت که این فقط مخصوص الله است که سایر اسماء می تواند صفت الله باشد. درباره الرحمن تردید داشتند که آیا الرحمن را می توان موصوف قرار داد و سایر اسماء صفات او باشند، یا اینا هم از باب ذکر صفت بعد صفت است. ولی از این بزرگان نقل کردن که هر اسمی رو شما اول ذکر کردید اسماء دیگر رو می توانید وصف او قرار بدید، برای اینکه این اسمی که جلو افتاده دلالت بر ذات دارد و مناسبت اشتمالش بر ذات می تواند موصوف جمع اسماء قرار بگیرد. هر اسمی چین است، ان کل اسم علی انفراده مسمن به جمیل اسماء الهیه کلها، فزا قدمته فی ذکر نعته، یعنی جعلته منعوتا به جمیع الاسماء، و ذلک لدلالت اون اسماء علی عین واحدت و ان تکثرت الاسماء علیها، اگرچه اسماء بر او فراوان هست، ولی همه اینها بر اون دلالت میکنن. و این وقتلفت حقائقها، ای حقائق تلک الاسماء ای ولعیل ان الاسماء کلها فی دلالتها علی الذات لا یختلف، قال ابو القاسم ابن القصی، که و صاحب همین کتاب خلع النعلین است، که گفتن این کتاب خلع النعلین را محی‌الدین بعد از مرگ مؤلف با پسر او در کنار همین کتاب را دیدم. حالا این دیگه نقل است. و هو صاحب خلع النعلین. و ذکر الشیخ فی الفتوحات انه کان من اکابر اهل الطریق. خب ابو القاسم ابن القصی چی فرمود؟ فرمود که ان ای اسم من الاسماء اذا قدمته فی الذکر تنعته به جمیع الاسماء، یعنی لکه ان تنعته لانه دلیل الذات، این صغرا، و الذات منعوتتون به جمیع الاسماء و صفات، این کبرا، پس به مناسبت اشتمال این اسم بر اون ذات میتوان او را منعوت به جمیع اسماء کرد. این نتیجه، حالا وارد بحث بعدی میشن که این رحمت از چراغ قابل تحصیل است. والحمد لله رب العالمين.